بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه انشالله سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. امروز تا روز شهادت دهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام هادی علیه السلام بود. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه مشتاقان و ارادتمندان به حضرت. انشالله که قسمت و نصیب هممون بشه در حرم حضرت عسگریین اونجا عرض ادب و عرض احترام بکنیم. دوستان عزیز، میدونید در برنامه زنده زمزم احکام ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ. میتونید پیام صوتی، پیام متنی و عرض کنم که ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوال بپرسید. یه زحمتی که دوستان خوب من در فضای مجازی کشیدن اینه که زنده اینستاگرام، حالا میخوام واژه لایو رو به کار نبرم ولی خب دیگه مشهور و معروفه در فضای اینستاگرام به لایو، همزمان از طریق همه بسترهایی که فراهم هست که دوستان عزیز بیننده برنامه ما رو ببینن، از طریق اینستاگرام هم به صورت لایو و زنده همراه ما هستن که خدمت اون عزیزان هم عرض سلام دارم. و اگر سوال شرعی و احکام هم دارید میتونید در حین برنامه برای ما ارسال بکنید. انشالله با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید و از هر طریقی که با این برنامه ارتباط برقرار کردید، و امیدوارم انشالله بتونیم نیازهای شرعی و سوالات احکامی رو که دارید جوابگو باشیم و این روز رو هم که شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه هست به همه شما عزیزان و خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزار. باز هم یادآوری میکنم محضر همه عزیزان بیننده و همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، ما منتظر هستیم تا سوالات شما به دست ما برسه. عزیزانم در اتاق فرمان هم لطف میکنن سوالاتی که از طرق مختلف برای ما ارسال میشه برای من میفرستن روی تبلت تا بتونم انشالله سوالات شما رو مطرح بکنم و جناب استاد پاسخ بدن. آقای علیزاده گفتن که آیا در نماز والدین بعد از سوره حمد دعای اللهم اغفر لی و لوالدیه و اینها بسم الله الرحمن الرحیم هم بگویم یا خیر؟
خیر نداره. ببینید قاعده کلیش اینه، نمازهای مستحبی بعضیاش بعد از هم سوره نداره، البته نادره، موارد کمی است سوره نداره، مثلا یه آیات خاصه، مثلا دهه ذیحجه و وعدنا موسی 30 لیله، میگه بعد از هم اینو بخونی، این دیگه بسم الله نداره چون سوره نیست، بسم الله مال اول سوره است. یا مثلا نماز قفیله، خب اونم همینطور بعد از هم شما میخونی والله نون الله، اینم سوره نیست، آیه است، اینم بسم الله نداره. یا همین نمازی که ایشون فرمودن که نماز والدینه، بعد از هم شما 10 مرتبه در رکعت اول میگی رب اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین و... بله خب این بسم الله نداره. یا مثلا نماز لیلت و دخ، ببین اینا چند تا شد، اونم باز بعد از هم شما میخواد آیت الکرسی بخونید، الله لا اله الا، اینا بسم الله نداره. قاعده کلیش اینه که شما وقتی سوره نمیخواید شروع بکنید، میخواید آیه‌ای بخونید یا چند آیه بخونید، اینا تو نماز مستحبی بعد از هم بسم الله نداره.
عرض کنم که سوال بعدی گفتن که کسی که هیچ وقت نافله های نماز واجب را نخوانده اشکال داره؟
اشکال به چه معنا؟ به این معنا که کار حرامی کرده، خیر، ترک مستحبه. ولی ما یه مسئله مهمی راجع به مستحبات داریم، اونو تو همه رساله هم داره، و اون این است که کسی اگر مستحبی را از روی بیرغبتی برای همیشه ترک بکنه، این بله این خیلی مذمت شده و خیلی کار زشتیه. از روی بیرغبتی، ببینید یه وقت هست که شما مثلا مسجد که مستحب برید، عذر دارید تو هفته، خب کار دارید، وقت نمیشه. اما یه وقت هست نه، روز تعطیلی خونتون هستید، مسجدم نزدیک خونتونه، رغبت نداری، میگی ولش کن، این بیرغبتیه. اگر مستحبی رو از این جهت، از این جهتی که ولش کن و یعنی چی این حرفا و اینجوری، یا مثلا نافله رو بابا ول کن ما نماز واجبمونم به زور میخونیم، این بیرغبتیه. یه وقت هست نه، یه وقت طرف فرض کنید که کارگر بنده خدا، هم اول وقت نماز ظهر عصر میخونه، دیگه نافله نمیرسه بخونه، یا شب نافله شب نمیتونه پاشه، اینقدر خسته است. نه نه، این معذوره. اما بیرغبتی در انجام، در ترک، ببخشید،
بله،
بیرغبتی که منجر به ترک مستحبات میشه، این اصلا پسندیده نیست.
بسیار عالی. و یه نکته هم داریم در مورد در واقع نوافل و مستحبات که میگن جبران، بله بله، واجبات،
بله، روایت داره اصلا.
بله،
حماد ابن عثمان از صحابی امام صادق سلام الله علیه وقتی نماز خون، امام صادق خیلی، حالا چی مثلا تعبیر بکنیم، ناراحت شدن. حضرت فرمودن که شما با این سن بالا مثلا دوربر من میپلکی، این وقت نمازت مثلا اینجوریست و اینا، دیگه حضرت فرمودن که نوافل جبران میکنه نقص نمازهای واجب رو، مخصوصا دو تا نافل است، یکی نافله عشایی که خیلی تاکید شده
که خیلی ساده هم هست، دو رکعت هم نشسته،
نشسته وتیره یا نافله عشایی، یکی هم نافله صبحه، اونم دو رکعته، خیلی این دو تا تاکید شده.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. انشالله بر صورت برنامه‌ریزی بکنیم. حالا خوبه واجبات، ولی خب بعضی مستحبات مظلوم هستن، همونطور که جناب استاد فرمودن، مثلا نماز صبح می‌خوایم بخونیم، اذان گفتن دو رکعت، مگه چقدر زمان می‌بره؟ نافل صبح بخونیم، بعد نماز صبحمون رو بخونیم. عرض کنم منتظر هستیم دوستان عزیز بیننده از طرق مختلف میتونن سوالات خودشون رو به ما برسونن. عزیز بیننده خودشون معرفی نکردن، گفتن که ما 4 سال پیش مادر به رحمت خدا رفتن، روز قضاش رو برادر و خواهرها گرفتیم. عرض کنم که ولی روزهاشو مشخص نکردیم، الان چیکار کنم؟ اصلا اینکه کدوم روز برای کدوم خواهر، همینجوری گرفتن؟
اب نداره، اونا دیگه اون چه که گرفتن انشالله ذمه میت بری شده و دیگه مشکلی نداره.
آب قلیل رو اگر بنوشیم و بعد باهاش طهارت و وضو بگیریم اشکال داره؟ حالا نمیدونم منظورشون چیه،
آب قلیل را بنوشیم؟
آره، حالا احتمالاً این عزیزان افغانستانی،
یعنی بشه مثلا دهن خورده باشه، منظور اینه؟ خب نجس که نشده که، آبی که شما میخواد برای تطهیر، برای وضو، امثال اینها، باید پاک باشه و مطلق باشه. خب فرض کنید بنده از این لیوان اگر خوردم، مضاف میشه؟ نه. نجس میشه؟ نه. هیچ فرقی نمیکنه. با این میتونی وضو بگیری، میتونی تطهیر بکنی، اشکالی هم نداره.
حالا اگر دوستان عزیز دقیق‌تر سوالاتشون رو برای ما ارسال بکنن ممنون میشیم، دوستان اتا فرمانم رصد بکنن که با دقت به دست ما برسه. گفتن که گوسفند که تمام، آجای وحیدپور توی برنامه گفتن که گوسفند که تمام سال به دشت و صحرا میچرد زکات داره. ما گوسفند داریم ولی یک ماه آخر پاییز و 3 ماه زمستان آذوقه بهش میدیم، بقیه سال رو صحرا میرن، آیا به این زکات تعلق میگیره؟
یعنی منظورشون است که مقداری از سال رو مجانی، مقداری از سال رو هم با هزینه.
بله،
به این صورت میشه. این یک تفاوت فتوایی هست میانه فقها. حالا سوال ایشون هم سوال خوبی بود و بعضی از حضرات مثل از تایت الله مکارم همین مورد هم بنابر احتیاط واجب میگن زکات رو بده، همین مورد، یعنی اینکه چند ماهی، ببینید من 3 تا صورت داره، یه وقت است که یک دامداری است که کل سال داره آذوقه رو پولش رو میده، اصلا بیرون نمیره بچره، کل سال تو دامداریه، این زکات نداره. یه وقت یه دامداری است که حیوان رو کل سال اصلا بیرون میبره برای چرا، مجانی،
تازه مرتع هم به صورت اجاره اینها هم نیست مثلا.
این اگر فرضش موجود باشه این حتما زکات داره، اون حتما زکات نداره، این حتما زکات داره. میمونه یک گزینه دیگر و اون این است که بخشی از سال رو داره عرض میشود که مجانی میبره چرا، بخشی از سال رو هم نخیر، مثلا تو زمستون فرض کنید، این باید حتما توی دامداری باشه، حتما باید آذوقه رو خودش تهیه کنه پولی، بخشی از سال مجانی بخشی از این. یه مقداری فتوا مختلفه تو این جهت، بعضی از آقایون فقها فرمودن که این زکات داره بعضی از، بنابراین ملاحظه کنن فتوای مرجع
تقلید خودشون رو. خب سوال بعدی، گفتن که آقای حسینی از افغانستان، بنده تقریبا 15 سال پیش پول داشتم، سال خمسی نگرفتم اما حالا ورشکست شدم و فعلا قرضدار هم هستم، تکلیفم چیه؟
خب الان ورشکست شدن، الان مغروزن، به نظرشون میاد که الان چیزی نداره خمس بوده، خیلی خوب، ولی سابقا که وضعشون خوب بوده داشتن، خمس رو ندادن، مدیون شدن، چقدر بدهکار بودن. اگر میدونه حساب کرده بوده سابقه و نداده، همونی که حساب کرده بره بده. اگر نمیدونه چقدر بدهکار بوده، میگن چه میدونم، وضعم هم خوب بود، حساب سال اصلا نکردم، این راهی جز مصالحه با دفتر مرجع تقلیدشون ندارن.
درست، بسیار عالی. من باز یادآوری بکنم که دوستانمون از طریق اینستاگرام، الان سفرم نگاه کردم، میتونن به صورت لایو مشاهده بکنن، ملاحظه بکنن و سوال شرعی هم اگر دارن بپرسن. ضمن این که صفحه زمزم احکامم در واقع خودش مستقلم داره یک صفحه، @ زمزم احکام _ ولایت نشانی ما در اینستاگرام هست، سایت در واقع صفحه شبکه ولایت هم صفحه مستقلی هست، این برنامه هم صفحه جدا برای خودش داره. آقای ابوالفضل حمیدی از خرم‌آباد گفتن چه کسانی میتوانند نشسته نماز بخونند؟
کسی که قدرت بر ایستادن نداره به هیچ شکل، چون ایستادن هم دو سه شکل داره خودش. یکی این است که بدون تکیه پشت، بدون تکیه جلو، مثل اغلب افراد میستد، این باید بیست.
بله.
دو این است که با تکیه به پشت میره کنار دیوار، به دیوار تکیه میده یا به ستون تکیه میده، و الا بدون تکیه نمیتونه وایسه، این تکیه میده میسته هم دوسرش میخونه، یا نه دیواری نیست، ستونی نیست، نه خیر عصا داره، بعضی هستن با دو تا عصا، من دیدم گاهی مسجدم میاد با دو تا عصا تکیه میده، یا واکر، خیلی راحته با واکر، این باید هم دوسوره رو ایستاده بخواند. میریم سراغ رکوع، اگر رکوع رو هم میتونه مشکلی نداره، مشکل خم شدن نداره، رکوع رو انجام میده. اگر در سجده مشکل داره که نمیتونه زانواش، مثلا دکتر گفته نباید خم بکنی، اینجاست که اون وقت نوبت به نشستن روی صندلی میرسه. روی صندلی بشینه، میزم بذاره جلوش و مهرش هم بذاره روی میز، دستهاش روی میز بگذاره برای سجده، پیشانی رو هم روی مهر بگذاره، حتی سر دوتا انگشت شست رو هم بنابر احتیاط آیون میگن که مثل از سایت الله عرض می شود که به حضور محضر شما مبارکتون عرض کنم که مثل مقام معظم رهبری اخیرا سوال کردن، همین اخیرا فرمودن که بگذاره، بنابر احتیاط بگذاره، و آیت الله مکارم لازم نمیدونن، آی سیستانی هم لازم نمیدونن، و مرحوم آی صافی خدا رحمتشون کنه ایشون هم گفتن همینطوره. میدونید چرا؟ دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که هرچی به اون سجده واقعی نزدیکتر باشه این لازمه. به سجده واقعی چیه؟ شما هفت عضو رو زمین میذاشتی، الان نمیتونی، سجده معمولی نمیتونی بکنی، خب میتونی به جای زمین دستات رو میز بگذاری، بگذار، میتونی روی میز مهر بگذاری سجده کنی، میشه سه عضو. زانوات رو نمیتونی، هیچی، زانوات وله، ولی دوتا انگشت پا رو میتونی بذاری رو زمین بسور.
درست، بسیار خوب. دوستانی هم که تمایل دارن تماس بگیرن، چه از طریق تلفن چه از طریق واتساپ، ما در خدمتشون هستیم که سوالات شرعیشون رو به صورت زنده بپرسن. 915 4 شماره پایانی 5974 گفتن ملکی داریم که برای فروش گذاشتیم، نذر و دعا هم خیلی کردیم، اما در این مدت هیچ مشتری آمده اما به معامله نرسیدیم. یکی از دوستان پیشنهاد داده به سراغ دعا نویس برویم که اگر تلسمی برای خانه نوشته اند باطل کنند. میخواستم بپرسم که آیا این گونه مسائل تلسم و دعا نویسی واقعا وجود دارد یا نه؟ آیا درست است که چنین کاری انجام بدیم؟
توصیه کردن که ایشون برن؟ آره. بندم توصیه میکنم که به هیچ وجه نروند، به خاطر اینکه شما پولتون رو میرید هدر میدید، در واقع تبذیره. تبذیر یعنی چی؟ یعنی پولتون آتیش میزنید. اینو یقین شما داشته باشید. دنبال خرافات نرید. تلسم شکنی و آینه بینی و کف بینی و عرض میشود که اینا چیزایی است که به شدت اسلام باش مبارزه میکنه. متاسفانه بعضی هم که سراغ اینا میرن آدمای تحصیل کرده با سواد، برعکس حال ما میگیم بعضیا انتظار نیست، میگیم بابا این بنده خدا مثلا از روی جهل و ندونستن و سواد نداره. نه، خب چرا؟ درسته، ما میدونیم که بعضی انقدر کارشون گیر میکنه که الغریق یتشبس و به کل حشیش دیگه ناچاره دیگه به تخت پارم حاضر ده. ولی نکنن این کار رو، واقعا اینا رو ترویج نکنن، تقویت نکنن، پول ندن بهشون. اینا نوعاً دکانه، نوعاً دکانه، دنبالش نرید به هیچ وجه. دنبالش ببینید، شما بدانید اگر حکمت الهی این باشه، تو دنیا مورچه تکون نمیخوره مگر به اذن الله. اگر حکمت الهی، مصلحت الهی این باشه که خونه شما فروش بره، حتما مشتری رو خدا میرسونه. بعدش هم توسل رو گذاشتن برای ما، چی بهتر از این؟ شما یه ذکری توسلی اینها داشته باشید، اگر سلام بعدم به خدا بسپرید. افوض امری الی الله
ان الله
بصیر، ان الله بصیر، یعنی خدا خودش میبینه. ما باید به خدا همه امورمون رو واگذار کنیم انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم حیدری از خمینی شهر پشت خطن، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم خانم حیدری.
حالتون خوبه؟ سلامتین. سلام میرسونم. سلام میرسونم.
سلامت
باشید. میگم من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکیش این که من پدرم 4 ماه پیش فوت کردن. دو دنگ خونه را دارن. بعد این دو دنگ خونه دارن. خب ما مادرم مثلا هیچ کاریشا انجام نداده. مثلا حالا مثلا نمازی روزه با من وصیتی نکرده بود، اما مثلا هیچ کاری با من انجام نداده. یکم مثلا برای مثلا همین کارایی خواهد کردنش هم یک کمی مثلا پولم قرض کردن، نداشتن که بخوان خرج کنن. حالا هیچ کاری که نکردن نکردن، ولی حالا مثلا یه روز در هفته را مثلا تو خونه به همسایه گفتش که تو خونه من میتونین بیاین مثلا حالا دعا بگیرین، کسی نرزی داره ختم انعوم بگیره، دعا بگیره.
خب الان سوالتون چیه خانم ایداری؟
میخواستم اینه مثلا طوری نیست که مثلا ما دارم به همسایام این حرفا زده که بیان سه شنبه مثلا برای که دو یه خونه مال بابام بوده. خب هیچ کاری نکرده مامانم مثلا برای همین بابام که مثلا کاراش انجام بده، نماز روزاش انجام بده.
بله چشم،
بعد برای همین گفتیم بپرسم نه مالا یه همسایا به اعتماد مثلا به اعتماد به مادرم میان مثلا نرز و نیازاشون رو تین خونه انجام میدن، مثلا مشکلی نداره طوری نی؟ یا حالا مثلا مادر بابا ما یه کاراشا عقب انداخته مثلا برای خاک کردنش و اینو قرد کرده پلو
بسیار
انجام داده.
ممنونیم، خداحافظ شما باشید.
یه سوالی دیگه که داشتم، من آقامون سجده اولیه مثلا وقتی میخواد خونه دستشا مشت میکنه دو سجده میره. هر کاری هم کردیم که این چند سال بهش تذکر بدیم حواسش نه، آخر این کار انجام میده. مسجدم به خاطر که مثلا اینا که این ور اونورش میشینستن تفراتش ایراد میگرفتن ناراحت میشود، دیگه مسجدش هم ترک کرده. اما آخری چیکار میکنه؟ هرچند میگیم سجده اولیا مشت میره، سجده دومیا پنج تا انگشت میذاره رو زمینا، ولی اولیا مشت میکنه. میخواستم اینم چطوریه مثلا احکامش چطوریه. خیلی ممنون،
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. ممنونم. جناب آقای حسینی از تهران بیننده بعدیمون هستن. آقای حسینی سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم قربان، وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
زنده باشید. میبخشید مزاحم شما شد.
خواهش میکنم، مراحمی، بفرمایید.
عزیز بنده قربان، یه سوالی داشتم. سوال مربوط به یکی از دوستان من میشه. ایشون چند ماهی هستش که مسلمان شدن،
بله. الو. بله بله صدا تو داری.
چند ماهی هستش که ایشون مسلمان شدن، شیعه هم هستن. بعد تا به حال وجوهات شرعی پرداخت نکردن.
خب
از این به بعدشون که خب مشخصه. ایشون سوالشون این بود که میخوام بدونن مربوط به گذشتهشون به چه شکلی میشه.
بعد مسیحی بودن؟
عرض کنم که بله.
دینشون چی بوده قبلش؟
والا از این چیزایی که مربوط به تصوف و اینا میشده، حالا دقیقا نمیدونم، گویا از این فرقه های ضاله بودن.
درست. الان سوالشون فقط در مورد وجوهات خمس و اینا.
بله 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 بله.
بسیار خب، چشم، جواب میدم آقای حسینی.
زنده باشید. خیلی خدا محبت کردید.
سلامت باشید. ممنونم. خداحافظ شما. خب سوال ها رو جواب بدیم تا انشالله تلفن های بعدی هم وصل بشه. خانم حیدری مفصل استاد توضیح دادن، اما آنچه که
لب مطلب،
آره لب مطلب این بود که دو دنگی از این خانه خلاصه مربوط به پدر بوده و تقسیم هم نشده، همسایه ها میان نظر و نیازها اونجا انجام میشه، اشکال داره یا خیر؟
اگر منظور ایشون این است که این همسر یعنی مادر ایشون باید کاری میکرده برای شوهرش، نه لزومی نداره. چه کار باید میکرده؟ مثلا تکلیفی داشته واقعا شرعاً؟
یه وصیت هم نداشته تا
وصیت هم که نداشته. بر این همسرش هم که لازم نیست نماز او رو بخونه، روزه او رو بگیره مثلا، یعنی میخواد بگه کوتاهی کرده در حق شوهرش، این که نیست. از این جهت هیچ مشکلی نداره. مشکل رو از جهت دیگه ای ما باید ببینیم، یعنی بگیم که چون این دو دنگ مال میت است و ورثه توی سهم دارن،
درست،
همسرش یک هشتم میبره، بقیهش هم مال دختر پسراست. اگر اونها راضی نباشن، بله این مشکلی است که اون وقت دیگران نمیتونن بیان درش تصرف کنن. تصرف هم همینه که اصلا میان تو خونه میخوان بیشینن، میخوان خلاصه چه میدونم روزخونی باشه، قرآن خونی باشه، نظر باشه، سفره باشه، هرچی. اگر بدون رضایت ورثه باشه جایز نیست.
درست. بلا در واقع عمق و اصل سوالشون همین بود، همه حاشیه‌هایی رو که ایشون گفتن دیگه همین بود. سوال بعدیشون، همسرشون گفتن موقع سجده مشت میکنن، دستشون روی زمین میگذارن.
خب باطله.
آره دیگه، عمدن وقتی بهشون هم میگن بازم گوش نمیکنه.
خیلی واضحه اینها. هفت عضو روی زمین باشه، دو عضوش کف دسته، نه دو تا عضو مشته. اینو که نگفتن که. بنابراین یکی از شرایط صحیح بودن سجده رو ایشون عمدن رعایت نمی کنه. مثل این است که شما تو سجده، مثال می زنم و مثلا سر انگشتان پا رو بالا بگیرید، یه عمدن پاشو بالا می گیره. خب معلومه دیگه، اگر عمدی باشه حتما نماز باطله و این عمدی حساب میشه.
حالا دیگه چون یه مسجدم می رفته بهش گفتن ناراحت، بازم ناراحت هم شده که خب من نمیم واقعا دلیلش چی، حالا ایشون باید بپرسن ازش چرا.
در هر صورت عمدی است، یعنی اصلا شکی توش نیست که عمدیه، چون بهش گفتن میدونه مسئله رو، الان میفهمه و حواس اینه که یه دفعه آدم حواسش پرت میشه. بله. اما اینکه نه، اتفاقا حواسش هست که تو هر نمازی این کارو بکنه.
آره نماز عمدی. اول مش میکنه، دومی رو مثلا
سجده اول.
آره سجده اول.
بله عمدی حساب میشه و نماز باطله.
حتی اگر یک سجده هم به این شکل،
بله فرق نمیکنه دیگه. یک واجب رو شما تو نماز عمدی ترک بکنید، چه رکع چه غیره رو فرق نمیکنه، وقتی عمدی ترک بشه میشه باطل.
بعد اون تکلیف نمازهای گذشته که به این شکل
نمازهای عمدی باشه، حتما همه اونا رو باید عادی بکنه. اون که ما میگیم جاییست که جاهل به مسئله است، یا جاهل به موضوع، یا جاهل به حکم، اونم جاهلی که مقصر نباشه. اگر جاهلی باشه که مقصر نباشه، جاهل ارزمش قاصر باشه، بله اون تخفیف داده شده در حقش، بله اون حسابش جداست.
بسیار خب، سوال بعدیشون آقای حسینی، بله آقای حسینی بیننده بعدیمون، گفتن در خصوص مسلمان شدن کسی که حالا دین دیگه ای داشته و حالا مسلمان شده، نسبت به وجوهات خمس گذشتش چی میشه، آینده چی کار باید بکنه؟
ببینید اینجور افراد باید نسبت به خمس و مشابهش هم قبلا داشتیم راجع به زکات، کشاورزی بوده زکات و عرض می شود که مسلمان نبوده، فرض کنیم مسلمان شده، اینجور افراد باید تفکیک کنیم در دو قسمت. یک قسمت اینه اون چیزی که خمس بهش تعلق می گرفته،
بله
مصرف شده، تموم شده، رفته، چیزی ازش باقی نیست. گزینه دوم این است که نه، الان که مسلمان شده و شیعه شده، اون چیزی که خمس بهش تعلق گرفته هست. مثال بزنم، یه زمین اضافه ای داشته، سالها هم گذشته، زمینم الان هست، اینو الان هم باید خمس بده. چرا؟ چون الان که مسلمان شده شیعه شده، قانون خمس هم که قبول داره، عین مال هم که موجود است، سالم که
گذشته بشه،
این خمس داره. یه وقت هست نه، کالاهای مصرفی تو خونه بوده، مثلا چیزی تو خونه سال بهش گذشته بوده و مصرف هم کرده رفته، سال بهش گذشته بوده و مصرف شده و تمام شده و رفته، یه چنین چیزی که الان دیگه عین مال وجود ندارد. اینجا آیون میفرمان دیگه تکلیفی نداره کسی که مسلمان نبوده، یا نه سنی مذهب بوده مسلمان بوده عقیده به خمس نداشته، اون هم همینطوره. وقتی شیعه میشه عرض میشود که و خمس نداده، و باز تاکید میکنم و اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته الان موجود نیست، این دیگه تکلیفی به دادن خمس نداره. ولی اگر نه اون مال موجوده، مثل زمینی است، یا فرض کنیم مثلا سکه بهار آزادی خریده، بعد گذاشته بوده و سال بهش خورده، الان هم هست و الان موجوده دیگه، الان خمس داره، خمس اون رو بده.
درست، بسیار خب. حالا بعد نسبت به گذشته استاد لازمه که اگه اموالی هست، حالا خونه داره، ماشین داره، نمیدونم دارایی داره، دفتر مرجع تقلید مثلا،
نه دیگه، اون چیزی که معونه است نه. آه. اون چیزی که مورد مصرف قرار گرفته و باقی است و مورد، مثل خونه، و اون چیزی که دیگه باقی نیست اصلا، یعنی چیزایی بوده که تمام مصرف شده و تمام اونها هیچی، فقط اون چیزی که هست و بلا مصرف است و سالم بهش خورده، بله و خب است.
درست. گفتن که از بهبهان عزیزی خودشونو معرفی نکردن، گفتن آیا لمس بدون وضو روی انگشتری که نام پنج تن روی آن حک شده اشکال دارد یا نه؟
لمس نام مبارک ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بنابر فتوای مشهور فقها بدون وضو حرام است. بعضی از حضرات مثل مقام معظم رهبری که اخیراً نظرشون منتشر شده فرمودن که بدون وضو نام ائمه رو احتیاط مستحب این است که لمس نکنه.
بعد استاد فرق میکنه نامشون یا فرض کنید کنیه و لقب و اینها، مثلا بله. امام رضا علیه السلام نامشون علی است.
بله بله، نام علی
رضا و
نه نام مبارکشون،
نام مبارک
اسامی.
بله. سوال بعدی، آقای فروتن از افغانستان در خصوص نماز آیات پرسیدن، در صورتی که خود شخص متوجه زلزله نشود ولی یک تعداد متوجه شوند و بگویند فلان زمان زلزله شده، نماز آیات باید بخونن؟
ببینیم اولا مقلد کیان، بعد نکته بعدشو میگیم. کسانی که مقلد این سه بزرگوارن، از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی، مقام معظم رهبری، اینا میفرمان که حتی اگر متوجه شده خودش و حالا یا سهلنگاری کرده نخونده، حالا هر چی خلاصه نخونده، یه مدتی گذشته دیگه تکلیفی نه. برای خوندن نداره. این ماله این.
خب.
ولی مسئله سر این است که چجوری آدم نماز آیات برش واجب میشه. یک، این که خودش متوجه بشه که ایشون میگه من متوجه نشدم. دو، این که خبر مورد اطمینانی بهش برسه. خودش متوجه نشده ولی تلویزیون رو روشن میکنه، مثلا اخبار دیگه مورد اطمینان دیگه، اخبار میگه که مؤسسه زلزله نگاری گفته است که مثلا در همین محلی که داره این آقا زندگی میکنه گفته است که ساعت فلان زلزله اینجوری اومده، خب اینم واجب میشه. یا نه به قول ایشون میگه افرادی به من گفتن، خب افرادی به من گفتن یه نفر که نبوده، عده‌ای بودن، اطمینان از گفته اونا ایجاد میشه، همین وجوب رو میاره. منتها وجوب که اومد، اگر مقلد این سه بزرگوار است و مدتی گذشته از زلزله، مثلا صبح زلزله اومده، این اصل فهمیده دیگه نمیخواد بخونه. اگر غیر از این سه بزرگوار است چرا؟ بخواند نماز آیات را بدون نیت ادا و قضا.
بعد استاد در نماز در واقع در مورد ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و زلزله فرق میکنه؟
بله بله بله، این که این سه بزرگوار فرمودن مال زلزله است، ولی ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، حتی اگر ماه گرفتگی کامل،
بله،
خورشید گرفتگی کامل، حتی اگر بعدش هم متوجه بشه، بعد متوجه شد، بعد باز شد، تموم شد، رفت، کجا بودی؟ خواب بودی؟ ماه گرفتگی گرفت و باز شد و کامل و تموم شد و رفت، باید قضا کنه.
خب و سوال بعدی، گفتن من چند وقت پیش با همین واژه و ادبیاتی که خودشون نوشتن جوگیرانه ی نذر رو کردم، الان اگر انجامش ندهم و کفاره بدهم باز هم گناه به گردن من هست؟
اولا بفرمان ببینیم که نزدیکی کردن با چه جمله‌ای بوده. اگر جمله صحیح شرعی نبوده هیچی، خیالشون راحت برن. یعنی چی گفته؟ مثلا گفته که خب حالا مریضمو مثلا خوب بشه، حالا کارمون را بیفته، اینها فرض بفرمایید، مثال میزنم، ای سه روزی روزه میگیریم، نگفت برای خدا، نگفت بر عهده من است، برای اینا نبود، تکلیفی نداره. یک. و ثانیاً حالا فرض رو بگیرید برای اینکه با اون جمله بود، با جمله بود، ولی میگه که جو منو گرفت. یعنی چی؟ اینو تفسیر کنن ببینیم. یعنی اختیار نداشته، بی اختیار بود، بعیده آخه آدم جو گیرم که بشه. خلاصه اختیار داره، میتونست این کارو نکنه، میتونست نذر نکنه، دست خودش بود. با اختیار اگر نذر کرده و اون جمله صحیح شرعی رو به کار برده، ولو اینکه دیگه حالا جوم او رو گرفته، واجبه که انجام بده.
بعد اون موقع این مواد این شکلی میتونه انجام نده، مثلا
ترک بکنه؟
بله.
حاجتش هم برآورده شده؟
حالا چون این گفته اون مثلا اگه انجام ندم کفاره بدم.
خب انجام نده کفاره بده، اون وقت گناهو چیکار میکنه؟ تخلف عمدی از نذر، مثل اینه که روز ما رمضان بعضی اینو میگن، میگن خیلی خوب ما روزه رو نمیگیریم، عمدن میخوریم، کفاره‌اش هم میدیم. پس پولدارها اینو تو ما رمضان هم یادتونه، پس پولدارها همه جا کارشون جلوه. جلوه. چرا؟ پول داره، میره برای هر روز 60 تا فقیر رو غذا میده، حتما یه ثوابی هم میکنه دیگه، 60 فقیر غذا میده، بعدم روزه رو عمدی میخوره. جواب دادیم، گفتیم که این مکافات دنیویشه، کفاره، کفاره جریمه اینجاته. و الا این شخص روز قیامت به خاطر اینکه روزه عمدی خورده، یا اینجا به خاطر اینکه عمدن تخلف از نظرش کرده، روز قیامت دیگه اون وقت باید
پاسخگو باید پاسخ. بسیار خوب،
گناه سر جاشه. خلاصه
ممنونم دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکامی شما داریم پاسخ میدیم. باز هم فرصت دارید هم تلفن بزنید هم پیام بدید و سوالات شرعیتون رو با ما در میون بگذارید.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب.
ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز بیننده. ما همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام از طرق مختلف دوستان دارن به صورت زنده میبینن. لایو اینستاگرام هم ما تعداد دنبال کننده داریم که دوستان دارن پیام میفرستن، سوال میپرسن. انشالله من سوالات شما در صفحه اینستاگرام رو هم پاسخ خواهم داد. الان تلفن داریم. جناب آقای میرزایی از فارس خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای میرزایی از فارس صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا ایشون ندارن صدای من رو. جناب آقای شفیع از اصفهان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ارادتمند.
خود تاج آقا حال خوبید؟
خدا رو شکر الحمدلله.
آقا من یه دایی دارم یک سال پیش مریض شد، منزل شهرزاد افتاد، یعنی نتونست کاراش انجام بده، پسرش گوش نگرفت، پسرش کمک نکرد بهش، از من خواستن کمکشون کنم. رفتم با دختراش صحبت کردم، دختراش گفتن که آقا اگر چنون که ما را هم سهمیمون مثل پسر هست تا ما پدرمون را نگه داریم، نمیخوایم پسرش، اصلا پسرش رفت اصفهان و نیمد. حالا رحمت خدا رفته یه هفته پیش داییم. حالا ما چی کار کنیم؟ حالا ما حقش هست این دختر را سهمیه پسر را ببرن؟
درست، چشم، انشالله جواب بدیم.
بله،
سلامت باشید جانم. سوالی بود؟ خدا حافظتون باشه. خدا حافظ شما باشه. خب آقای میرزایی نیومدن، بچه ها آماده روی خط نبودن نیومدن. بسیار خب، ببینیم هستن هنوز یا نه. آقای میرزایی از فارس سلام علیکم. خب ظاهرا نیستن. خب جناب صوت وایس بریم باشه. عرض کنم که آقای کیانی، بله آقای کیانی از مازندران، ببینیم سوال ایشون چی هست بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای اسماعیلی و استاد وحید. من سه تا سوال دارم. سوال اول در خصوص ربای معاملیه، میخوام اول استاد توضیح بده که کلا ربای معاملی چجوری واقع میشه، چجوری محقق میشه. طرف های ما دوتا ملک رو غالبا با هم معاوضه میکنن، یعنی بی انجام نمیشه، پول این وسط رد و بدل نمیشه، فقط معاوضه است. و اینکه مثلا فرض کنید 300 متر زمین لب جاده رو با فرض کنید مثلا دارم میگم 1000 متر زمین کشاورزی که از لحاظ قیمی با هم برابرن، قیمتشون با هم برابر، این دو تا فقط معاوضه میکنه بدون اینکه هیچ پولی این وسط رد و بدل بشه. یا اینکه مثلا فرض کنید خانومی یه 20 گرم طلای کهنه داره که آسیب دیده هم هست، میبره اینو با طلا فروشی با 15 گرم طلای جدید و نو اینا رو معاوضه میکنه بدون که هیچ پولی رد و بدل شه، آیا این ربا محسوب میشه؟ اینو برای من توضیح بدن. سوال دوم در خصوص بعد از این دامپزشکی هایی که هستش اطراف ما، بعضی از افراد خب حیوان خونگی دارن در منزلشون، یه گربه ای باشه یا سگی باشه، به هر حال حیوان خونگیه. خواهم بدونم اینایی که میبرن پیش دامپزشک، آیا اون هزینه که دامپزشک بابت ویزیت این حیوان ها میگیره یا بابت غذای این حیوان ها پول میگیره، آیا این پول شرعاً جایزه یا نه؟ و سوال سوم در خصوص اجاره این ویلا هاست. ببین بعضی وقتا پیش میاد که مسافرهای میان، مهمونهای میان که ما در واقع خبر نداریم اینا چجور آدم هایی هستن، شاید همراهشون مشروبات الکلی باشه یا اصلا نمیدونیم اینا چه نسبتی با هم دارن، خانواده هن، زن شوهر هن یا نه، آیا اصلا نیاز تجسس بشه بپرسیم که نسبتشون با هم چیه یا شناسنامه رو کنن؟ و احیانا شاید بعضی وقتا باشون همین سگ و گربه و این حیوان خانگی هم باشه. میخوام بدونم چنانچه اصلا جایزه که ویلا به اینجور افراد اجاره داده بشه و اجاره بهایی که از این افراد هم میگیریم حکمش چیه؟ این سه تا سوال ممنون شما استاد توضیح بدن. ممنون و خداحافظ شما.
سلامت باشید، خیلی متشکرم آقای کیانی، انشالله سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. خب آقای شفیعی گفتن که دایی بزرگوارشون خلاصه در یک شرایطی بودن، مریض شدن، افتادن، دخترها شرط گذاشتن، به شرطی ما از پدر سرپرست میکنیم و نگهداری میکنیم، خدمت میکنیم که ما هم به اندازه پسرها سهم ببریم. حالا دایی از دنیا رفته، این شرط درسته استاد؟
اون چه که در قانون ارث در خود قرآن تصریح به اون شده این نیست. در قانون ارث در قرآن شریف آمده است که ودل ذکر مثل حظ الانثیین، این همون قانون تنصیفه، بهش میگیم قانون تنصیف، که دختران ارثشون نصف پسران است. خب ما که نمیتونیم قانون خدا رو عوض بدل کنیم، ما که نمیتونیم دستکاری کنیم، هرچی که هست قانون پروردگار عالم است و ما تسلیم هستیم. این که خیلی واضح و روشنه. بله یک راه حل داشته که این راه حل و اینا نپیمودن، خوردن به بنبست، و اون این است که این پدر میتونست وصیت به ثلث کنه،
یک سوم
مال خودش بوده، استفاده نکرده دیگه، و اون به این صورت بوده که میتونست بگه که نصف ارثی که دختر نمیبرد رو از ثلث خودم بهشون بدید، و چه بسا اگر میدادن از ارث پسرم بیشتر میشد. بله ممکنه اینایی که مال خوبی دارن، ثروت خوبی دارن، ثلث مالشون زیاد باشه، ثلث مال وصیت کنه برای دخترها، تقسیم کنن بین دخترها، اون وقت به اضافه اون سهم الارثشون ممکنه خیلی هم از پسرا بیشتر بشه. ولی خب اینا تقصیر خودشونه. ببینید راههای شرع مقدس گذشته، ما گاهی بلد نیستیم، گاهی هم نه، نمیخوام از این راهها استفاده بکنیم. در هر صورت الان کاری نمیشه کرد، الان نمیتونن دخترا بگن که الا و لابد باید سهم ما هم مساوی سهم پسران باشه، مگر اینکه برادرها راضی باشن، ابن ندارن، اونا راضی باشن میگن ابن ندارن، از سهم ما کم بکنید بدید به اینها، و الا اگه اونا راضی نباشن نخی نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقای کیانی از مازندران چند تا سوال مطرح کردن. ربای معاملی رو در واقع گفتن، معاوضه ملک با ملک یا طلا با طلا.
ربای معاملی معناش این است که ما در معامله خرید و فروشمون اون چرا که به عنوان کالا میدیم در برابرش هم کالا میگیریم. قدیما اینجوری بوده کالا به کالا، الان معمولا اینجوری نیست، کالا به پوله، کالا به کالا. اون وقت کالا به کالا اگر هر دو یه جنس باشه، برنج برنج مثلا فرض بفرمایید، برنج بدیم برنج بگیریم، وقت در این خرید و فروش پول در کار نباشه، نگم که من برنج ایرانی رو به شما میفروشم 5 کیلو پولش چقدر میشه، شما میفرمایید مثلا اینقدر، حالا ما الان اینجا بگیم میگن نرخ تعیین کرده،
برنجم که گرون شده،
گرون شده حساب. این اگر باشه که این اصلا کالا به کالا نیست، من 5 کیلو برنج ایرانی دارم، میگم آقا چقدر برمیداری، میگه اینقدر، میگم خیلی خوب باش، بعد شما یه پولشو بدم یا برنج، میگم نه برنج ایرانی گرونه، برنج خارجی به من بده. شما ممکنه به جای 5 کیلو برنج ایرانی 10 کیلو برنج خارجی بدی به همون پول، این ربا نیست. اما اگر در همین خرید فروش کالا به کالا شما عرض میشود که مبادله کنید دو تا کالا رو که هم جنسند، یعنی همون برنجه، یعنی بگم که 5 کیلو برنج ایرانی رو میدم، مثلا من کار ندارم قیمتش چقدر، اصلا من هیچ کار ندارم، من 5 کیلو میدم 10 کیلو برنج خارجی میگیرم، این میشه ربا. اینو میگن ربای معاملی. تعریفش هم این است که کالا به کالا مبادله شود در معامله خرید و فروش دو تا چیزی که دو تا کالایی که یک جنسند، هر دو مثلا برنجند و به کم و زیاد، یکیش کمتره و یکیش که طبیعتاً همین دیگه، و الا کسی نمیاد که مساوی چیز کنه.
حالا این دو تا مثالی که ایشون زدن ملک و طلا،
حالا اون وقت این قیدی داره، این ربای معاملی فقط در جاهایی است که کالا به کالای وزنی باشه، مثل اون طلایی که ایشون گفت وزنی باشه یا کیلی باشه. کیلی که الان ما به اون صورت نداریم، سابق چرا، سابق خیلی وزن نبود، با کیل مثلا گندمو کیل می‌کردن تو روستاها چیز، مثل الان بنزین، الان بنزین کیلی، هنوز شما میدونید که
بله.
دیدید دیگه
اون لیتری که
اون ظرفا که هستش، اونا مثلا اونا کیله، به این میگن لیتر، ولی اگر نه کیله نه وزنه، عدده، متره، مثل پارچه، مثل پارچه مثلا میگیم 30 متر، یا مثل زمین، یا مثل گردو، گردوی عددی نه کیلویی،
بله.
یا مثل تخم مرغ، تخم مرغ عددی، در عددها یا متر امثال اینها، نه اینا ربای معاملی وجود نداره، بنابراین میتونه زمین رو معاوضه بکنه، 300 متر مثلا بر جاده افتاده، این رو بده 1000 متر یه جای دیگه بگیره، اشکالی نداره.
اون طلا 20 گرم به 15
در
گرم،
در طلا وزنیه، در طلا معمولا طلا مبادله به پول میشه. حالا من نمیدونم ایشو میگه، یعنی اینجوری نیست که خانم بره در مغازه بدون هیچ اطلاعی چیزی بگه که من فرض کنید که 15 گرم طلای خورد بهت میدم که چیز شده دیگه، کهنه شده، بعد به من 5 گرم طلا، اینجوری نیست. اون میکشه، وزن میکنه، قیمت میکنه، می نویسه، میگه اینقدر شد پولش، پولشو بدم، شما میگه نه پولشو نمیخوام، طلا میبرم، اونم میگه که خب با پول شما این اندازه طلا میشه، میگم باش.
و غالبا هم طلا فروش خودشون اینو میدونن.
بله بله بله.
یه خیلی بعیده که
بله به پول حساب میکنه. دو تا معامله مستقل به پول میشه، اون اب نداره. اشکالی نداره.
گفتن دامپزشکایی که برای ویزیت حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و اینها حالا ویزیت میکنن یا غذا میدن بهشون، غذای هم گرون هم حذف کنم غذاهاشون، ویزیتشون بره.
ولی شغل حرامی نیست. اینو بازم پرسیدم. نه شغل حرامی نیست. یعنی حیوانش مریضه و شغل محترمی است. شغل محترمی است در هر صورت. حیوان معالجهش میکنه. دامپزشکی معالجه حیوان حرام نیستش که، حتی اگر سگ هم باشه. ببینید ما سگ رو میگیم نجس هست. این به این معنا نیست که این سگ اگر مریض شد خب بذار این سگی بمیره. نه خب حالا میخواد فرض کنید که یه دامپزشکی اینو معالجهش بکنه خوب بشه. چه اشکالی داره؟ شغل حلالی است و اون چرا که میگیرد حلاله، حالا چه بابت ویزیت و دارو باشه چه بابت غذا باشه.
هرچند این سگ خانگی باشه و میبرن توی خونه نگه.
حتی اگر سگ خانگی هم باشه.
اون خودش یه بحث جداست. این یه بحث جدا.
نگهداری و نمیدونم نجاست اونها یه بحث جداست.
بله. سوال بعدشون هم این ویلاهایی که اجاره میدن، گاهی نمیدونن مثلا یه زن و مردی میان نمیدونن اینا زن شوهرن، یا خدای نکرده مشروب خوری اونجا اتفاق میفته، یا گناهان دیگه، پولی که میگیرن حلاله؟ بله. تجسس لازمه.
خیلی سوال خوبیه. آره، من واقعا تحسین میکنم ایشون رو. یعنی این مقدار که الان داره در جاهای مختلف، حالا شمال هر جا این ویلاها به اجاره داده میشود، یه همچین دغدغه‌ای صابخونه داشته باشه که این اجاره‌ای که من میگیرم حلال یا حرام. ببینید اجاره در بعضی جاها حرامه و اون کجاست؟ مثلا یکی از اون موارد این است که وقتی اجاره میده اصلا قرارداد برای حرام باشه، یعنی خانه رو میده برای مثلا خدای نکرده این که محل فساد باشه،
اصلا قراردادش مثلا فرض
آها قراردادش اینه، یا مثلا فرض کنید که خانه رو اجاره میده، یا اصلا مغازه رو اینجوری بگید اصلا من مغازه رو اجاره میدم برای اینکه مشروب فروشی شود اینجا، خب این معلومه که اجاره باطل، پولی هم که میگیره حرام. ولی شما که نه، شما برای سکنا دارید میدید، مسافر سکنا، بله احتمال هم میدید که در این خانه گناه هم بشه و شاید احتمال قوی هم بدید که شاید تو اینجا جمع بشن مشروب بخورن، شاید نامحرم باشه. شما که برای این غرض اجاره نمیدید، که شما دارید برای سکنا اجاره میدید به مسافر، اب نداره، ولی اون که احتمال گناه هم بدید نه مانعی نداره.
بعد تجسس نیازه؟
تجسس هم نمیدید.
آقا شناسنامه ازشون بخوان نمیدونم مدرک؟
اون بحث دیگه است. قانون اگر الزام کرده باشه، بله قانون الزام کرده که حتما شما باید شناسنامه بگیرید، حتما اماکن مثلا با اماکن باید حتما هماهنگ باشه چی باشه، اون قانون بس دیگری است. ولی نه، تفحص و جستجو از نظر شرعی لازم نیست.
بسیار خب، باز هم تلفن داریم. سرکار خانم شاپوری از البرز. خانم شاپوری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام از با عرض خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید آقا، من یک مقدار پول داشتم، یه خانومی هستم که سرپرست ندارم، تنها هستم، با یه پسر مجردان زندگی می‌کنم.
بله.
من یه مقدار پول داشتم که برای پول پیش خونه، صاحب خونم پول پیشم نخواست، من مجبور شدم که کرایه بهش بدم. این مثال 50 میلیون 100 میلیون پولم رو دادم دست نمایشگاه. نمایشگاه ماهی 2 تومن به من بده، من این کرای خونم رو بدم. میخواستم ببینم آیا این برا من ربا حساب میشه یا چجوریه. حالا دخترم میخواد این پول رو از من برداره به کاری بزنه، کرای خونه منو بده. الان برنامش چیه؟ الانم باز ربا حساب میشه یا این حلاله برا من؟
بله. بعد خانم شاپوری شما قراردادی هم داشتید با مثلا اون نمایشگاه؟
بله، یا همینجوری نمایشگاه قرارداد نوشته شده.
خب قرارداد چی؟
قرارداد نوشته شده که من 5 میلیون بهش دادم، مالی 2 میلیون به من میده، من میدم کرای خونه.
یعنی قرض دادید شما؟
نه، دادم باهاش کار کنه.
بله بله، خب بسیار خب، چشم ان شاء الله.
نمایشگاه باهاش کار کنه.
متوجه شدید.
از اون پول ماهی 2 میلیون به من میده، من به کرای خونه و اینا میدم.
بله چشم، جواب میدیم ان شاء الله. ممنونیم. خدا
حافظ. الان میخوام به دختر من همینجور بگم. میخوام ببینم با دخترم برنامه‌ام چطوره.
توضیح میدیم ان شاء الله. چشم.
الان من گوشی رو قطع کنم، تلویزیون رو زیاد کنم.
بله از تلویزیون ببینید. بله خداحافظ شما باشه ان شاء الله.
ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظتون باشه ان شاء الله. جناب آقای شعبان از تربت جام. آقای شعبان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
متشکرم. سلام خدمت آقای وحیدی اگه اشتباه نکنم.
و علیکم السلام. آقای وحیدپور، جناب استاد وحیدپور هستن، بفهمید سوالتون آقای شعبان.
بله، این سوال این بود که چیز به تو این خونس که میگین این استدلال بر چیه؟
چی سوالتون چیه؟
این خونس استدلال شما چیست که مثلا بر چی استدلال منن که ما مگم که مثلا
خب شما شیعه هستید آقا شعبان؟
نه همه سنی هستم.
آها خب ما بر اساس مکتب خودمون و مذهب خودمون در واقع این استدلال قرآنی رو داریم، البته یعنی در واقع سند
قرآن نه یک آدرس می‌خواستم بدیم.
خب شما باید این سوالتون رو در جای خودش در مباحث برنامه شبهاتی مطرح بکنید که اونجا به شما جواب بدن. اگر شیعه بودید خب سوال شرعی به این شکل داشتید. حالا انشالله استاد توضیح مختصری
نه همین کلام مثلا خب مثلا شما چی میگید بعد این خودم بفهمون که مثلا این کسایی که زنگ بزنن به شما و هم نگن که خونس چجوری هست یا نیه بعد از زبون شما میگوستم بفهم که به چی استدلال من شما به چی آیه قرآن به کدی آیه قرآن
باش چشم جواب میدید انشالله ما اسناد آوردیم از قرآن شما قبول میکنی انشالله
حاله که سند باشه که بله از قرآن باشه بله
باش پس برنامه رو ببینید انشالله استاد توضیح میدن خدا نگهدار خدا حافظ شما سلامت باشید ممنون و متشکر. خب خانم شاپوری استاد گفتن که سرپرست خانوار هستن حالا بر اساس مبلغی رو دادن به قول خودشون نمایشگاه باش کار کنن و سود میدادن اونو بفهم اشکال داشته یا نه.
خب همین که ایشون میگن من قرض ندادم دادم بهش باش با پول من کار بکنه. حالا بعضی ها حالا چون شما فرمودید که قرار داد خب خلاصه اینا یه چیزی مینویسن
بله.
ولی ای کاش که با یه کارشناسی هم کارشناس دینی
احکام و دین
احکام اینا مرتبط باشن که این جور جاها سوال کنن چی بنویسن. خب ببینید اونی که ما توصیه میکنیم وکالته، اینا همه هم متوجهن الان وکالت یه چیزیست که تو زندگی ها هست معمولا که پول رو من بدم بگم که شما از طرف من خودم نه وقتش دارم نه بلدم، شما از طرف من با پول من کار بکن. حالا فرض کن 100 میلیون داره، 100 میلیون رو میره باش کار میکنه، یا مثلا البته تو نمایشگاه ماشینه مثلا
احتمالاً دیگه گفتن نمایشگاه
اونجا راحت تر اونجا میتونه شریک بشه اصلا چون میخواد خرید فروش بکنه دیگه میتونه به اندازه سهمی که داره شریک بشه با اون صاحب نمایشگاه تو خرید و فروش
ماشین
میتونه شریک بشه. شریک شد اون وقت سودی که اون صاحب نمایشگاه میبره به تناسب سهم ایشون اون مقدار از سود رو به ایشون میده.
درست. این که مبلغ تعیین کردن گفتن انقدر چی؟
خب حالا اون یه بحثی دیگه است. اگر شرکت باشه قانون شریک شدن اینه که من اصلا سهم معین نمی‌کنم. میگم من انقدر سرمایه دارم، فرض کنید سرمایه من 1/10 سرمایه اون چیز میشه. مثال
صاحب نمایشگاه مثلا
هر چقدر سود بر 9/10 میشه مال اون، 1/10 سودم میشه مال من.
و ضررم غالبا ممکنه باشه.
بله ضررم هست چون من ضرر با شریکم، سودی ضرره. وقت اگر تعیین کرد که شما ماه به ماه نداره، این میشه مصالحه. ولی اینکه ممکن است سودی که من میبرم بیشتر از ماهی 2 تومن باشه، ولی اب نداره، من راضیم به همین 2 تومن. یا برعکس ممکنه سودی که من تو ماه ببرم کمتر از 2 تومن باشه، باز مصالحه میشه به 2 تومن، اشکالی هم نداره. به 2 میلیون ماهانه مصالحه بشه هیچ بلا مانه. اگر هم شریک نشدن وکالت میتونه وکیلش کنه، وکیل میکنه نه من شریک نیستم ولی اصلا خرید فروش که میکنی برای من این کارو بکن، خیلی خوب باشه. سودی هم که به من میده سود کار منه، نه سود پول منه که بگید که نزول خوریه. نه وقت اونم طبیعتا یه سهمی خودش برمیداره. اونجا باز میتونه ماهیانه علل حساب ماهی 2 تومن بده، نهایتا آخر سر که ایشون میخواد پولشو بگیره مصالحه کنن. یعنی به اصطلاح عامیانه خودمون میگن همدیگر حلال کنیم.
آره.
همدیگر حلال کنیم تمام.
درست.
اب نداره.
حالا این پول رو میخوان بدن دختر خانمشون کار کنن باش. چیکار کنن
اونم به همین صورت قرض نده. چون قرض بده سود رو بگیره میشه ربا، گناه کبیره است. قرض نده، راه حلال داره. پولو بدید شما و حالا اگر دختر خانمتون ببینید چیکار میخواد بکنه، در هر صورت شما پول رو میدید وکیلش میکنید، میگید پول مال منه، مال خودت نیستا، پول مال منه، با پول من برو شما کار کن و سودی که میبری شما به خاطر اینکه عامل من هستی کار رو شما انجام دادی، زحمت کشیدی، یه مقدارشو بردار بقیه سودم به من بده، یا بقیه سود چقدر حالا چون مشخص و اب نداره، شما همون ماهی 2 تومن رو به من بده با هم مصالحه میکنید.
درست.
اب نداره.
آره اینو بهش میگن وکالت. وکالت در خرید و فروش، شما میشی وکیل من، من میشم وکیل شما، با یه کلمه با یه واژه بعضی وقتا ما حواسمون پرت میشه، مثلا قرض میده سود میگیره، خب حرامه، وکیل میکنه طرف رو، وکالت بهش میده، با پول کار میکنه، میشه حلال. یعنی خیلی ساده است. ما بعضی وقتا اگر دقت نکنیم یه وقتی چیز حلال حرام میشه، حرام حلال میشه. آقا شعبانم از تربت جام، حالا گفتم در واقع پاسخ ایشون مفصل هست، باید در جای خودش مطرح بشه، اما حالا شما مفصل.
من به نظرم میاد دو تا نکته رو عرض بکنیم، چون ایشون تو صحبتاشون داشتن که اینایی که به شما تلفن میزنن مورد خمس و شما به چه دلیلی. ببینید اونایی که به ما زنگ میزنن بر این اساس که مقلد مراجع تقلید شیعه هستن، هیچ وقت مقلد مطالبه دلیل نمی کنه، چون به متخصص رجوع کرده. مثل این است که مریضی به پزشک بگه که خب دلیل شما چیه که الان به من این قرص دادی و این کپسول دادی، برای چی؟ اون چی جواب میده پزشک؟ میگه که دلیلش اینه که من پزشکم، شما پزشک نیستی، من متخصصم، شما متخصص نیستی، من الان میام چی برای شما توضیح بدم؟ قبولم میکنه هیچ مریضی هم
معمولا هم مریض نمیپرسه اصلا، مطالبه اعتماد داره به اون پزشک مطالبه. بله.
بنابراین اگر که شیعه باشه کسی مثل بینندگان ما، خب وقتی سوال میکنه فرض بر این است که مقلد مراجع است، فتوا رو از ما میخواد نه دلیل، اون وقت مقلد میداند که فتوای مرجع تقلیدش حتما رو دلیله، چون میداند هیچ مجتهدی بدون دلیل فتوایی نمیدهد، چون اگر
مجتهدم در واقع بر اساس آیات و روایات،
حتما آیات روایات این مهمه. ما شعارمون، بریم سراغ نکته دوم.
بله.
ما شعارمون حسبنا کتاب الله نیست. ببینید ما مبنای خودمون رو داریم. ما اگر راجع به خمس بخوام بحث بکنیم، من نمیشینم با یه اهل سنتی راجع به خمس اصلا نمیشینم بحث بکنم، میرم عقبتر رو اصول بحث میکنم. چرا؟ چون خمس روبناست، ما یه زیربنا داریم. زیربنا چیه؟ اول اینو روشن بکنیم که ما اگر خواستیم جای دلیل بیاریم، میگیم آقا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در واپسین روزهای آخر عمرشون طبق روایتی که تمام اهل سنت قبول کردن بلا استثناء، یعنی میگن متواترترین روایت اینه،
حدیث ثقلین
اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. بنابراین ما نمیگیم که قرآن، ما این همه احکامی که داریم مراجع احکام رو فتوا میدن بر اساس دلیل. بله دلیل چیه؟ قرآن، سنت، عقل، اینا هست. پس قرآن تنها نیستش که. و حالا میام سراغ این مسئله. وقتی بنا شد که قرآن و سنت باشه، قرآن و سنت در کنار هم قرار میگیره، اگر یه چیزی در قرآن بود، چشم روی چشم ما. من الان از ایشون چی بود اسمشون؟ آقا شعبان؟
بله.
سوال میکنم که شما بفرمایید در قرآن گفته نماز صبح چند رکعته؟ در قرآن گفته نماز مغرب سه رکعته؟ نگفته. خب اینا رو از کجا شما میگید؟ حتما روایت، حتما ابو حنیفه روایت داره. خود ابو حنیفه میگه که لولا سنتان، اگر اون دو سالی که من شاگرد امام صادق بودم اگر نبود لهلک نومان. بله. روایت دارید شما بسیار. من اصلا یه سوال دارم، شما معتقد به خمس هستید؟ اگر بگه نه، معلوم شه که ایشون جاهل به مسئله شرعی خودشونه. اهل سنت خمس معدن را قبول دارن، خمس گنج را قبول دارن، خمس غنیمت هم قبول دارن. خب میگه که تو قرآن خمس اومده. بله، سوره که انفال آیه 41. خب اونجا چی گفته؟ وعلم و انما غنمتم. شما میگید که این آیه داره غنیمت جنگی میگه. جواب این است که بنا شد کتاب الله و سنتی باشه.
درست.
سنت در یعنی روایات. ذیل این آیه چی میگه؟ میگه غنیمت. آیا ائمه ما مفسر قرآنن؟ بله، خیلی سریع. بله، تفسیر کردن. میگه غنیمت یعنی هر درآمدی. هر درآمدی. پس باید روایات بیاد کنار قرآن قرار بگیره، تفسیر بکنن آیات را. شما قرآن رو قبول داری؟ بله، میگه آیه. خب وقتی آیه میگه غنیمت، شما میگید غنیمت جنگی. پس بنابراین دو مورد دیگر آیه اسماعیلی از کجا آوردن اینا؟
درست.
یعنی خمس در معدن و با خمس در گنج رو میگن روایات. اگر شما به روایات خودتون تمسک میکنید، ما هم به روایات اهل بیت عصمت و طهارت تمسک میکنیم و مجموع خمس را در هفت مورد میدانیم، دلیل فقهی داریم. البته بحث های تخصصی، بحثایی است که
باید در جای خودش
حتما مطرح
بشه. وقتمون تمام شده، فقط یه سوال هم از صفحه اینستاگرام دوستان پرسیدن مطرح کنیم. معاشرت با آدم شرابخوار گفتن.
معاشرت با آدم شرابخوار به این معنا که باش رفت آمد بکنیم، سلام حال احوال بکنیم. ببینید شرابخوار آدم گناهکاریه. معاشرت با گناهکار یک مورد فقط میتواند درست باشه، اونجایی که ما به هدف ارشاد او
و هدایت
و الا نه، من دوستش دارم، گناهکار رو دوست داشته باش به عنوان اینکه مریض معالجش بکنی، هدایت کنی. و الا روز قیامت اهل جهنم، قرآن میگه، میگه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. دوستی خیلی مهمه با شرابخار، با تارک الصلات، با آدمای ناجور ناخر، اینا دوستی نباید کنیم. چرا؟ دوستی تاثیر در انسان میگذاره. شراب تعارف شما میکنه، یه بار میگی نه، دو بار میگی نه، بعدا ممکنه خدایی نکرده تو هم بی نماز بشی، تو هم عرض میشود که شراب خار بشی. بنابراین دوستی رو ترک بکن، مگر اینکه عرضه داشته باشیم، هنر داشته باشیم، بتونیم جذبش کنیم، هدایتش کنیم و حرف ما درش اثر داشته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. از شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. آقای ممتحن فرموندن و تا فرمان که کلی از تلفن‌ها و پیام‌ها و صفحه اینستاگرام و سوالا خلاصه باقی مون. ببخشید دیگه، ما تقریبا تو یک ساعته تلاش می‌کنیم که هر چقدر که می‌شود سوال‌ها رو جواب بدیم. انشالله عمری باشه، دوشنبه باز هم خدمت شما خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.